صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز یک شنبه است، 22 اردیبهشت ماه 1392. این آخرین روزهای اردیبهشت ماه زیباست. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت جمهوری چک. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر. فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما شنونده و بیننده فارسی زبان از ایران، هر کجای ایران یا جهان که ما رو همراهی میکنید و صدای ما رو میشنوید و تصویر این برنامه رو میبینید. روز تازه‌تون دلپذیر و خوش و خرم. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز میتونید که همین اول صبح با آخرین و تازه‌ترین و مهمترین خبرها از ایران و سراسر جهان آشنا بشید و تحلیل‌های خبری رو دنبال بکنید. کمی موسیقی براتون پخش میکنیم و کمی از حال و هوای فرهنگی شهر براتون میگیم. یادآوری هم میکنم که در یک ساعت اول این برنامه زنده صبحگاهی میتونید که اگر از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا رو دریافت میکنید، تصویر ما رو هم در استودیوی صبحانه با خبر ببینید. اجازه بدید که سری هم بزنیم به تیم تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، همکاران شب زنده دار من در شیفت شب رادیو فردا. مهداد میردمادی تهیه کننده این برنامه زنده است. حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است. کیان معنوی در تحریریه با ماست و مراد بیستی در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست با خبرها، خبرهای داغ و تازه از همه جای ایران و جهان که معمولا صبحانه با خبرها رو با اونها آغاز میکنیم. اجازه بدید که سلامی هم بکنم از طرف تیم بامدادی، همکارانم در رادیو فردا به شما، و بریم به سراغ مراد بیستی بپیوندیم به او با آخرین خبرها از ایران و جهان بروز بشیم. آقای بیستی
سلام، صبح بخیر. روز گذشته مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید و 686 نفر در این انتخابات ثبت نام کردند. در ادامه این بخش خبری با توضیحات بیشتری در این باره با شما خواهیم بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با شماری از زنان حوزوی و دانشگاهی گفت غربی‌ها به خصوص نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هستند. به گزارش سایت اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای موسوم به خامنه‌ای.ir.ir، رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی درباره مقایسه جایگاه زن در خانواده‌های اسلامی و غربی درباره غربی‌ها به ویژه اروپایی‌ها گفت اینها ظاهرشان اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینهایند، اما همان باطن وحشیگری که در تاریخ وجود داشته هنوز هم در اینها هست. آیت الله خامنه‌ای نژادهای اروپایی را متهم کرد که راحت آدم می‌کشند، خونسرد جنایت می‌کنند و به گفته وی کتک زدن زن در داخل خانه به وسیله آنها و بعد به وسیله آمریکایی‌ها بعدی ندارد. آیت الله خامنه‌ای پس از این مقایسه گفت در محیط اسلامی چنین چیزی اصلا نبایستی تصور بشود، ولی متأسفانه هست. متن سخنان آیت الله خامنه‌ای در سایت خامنه‌ای.ir منتشر شده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه شب در استانبول ترکیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جلیلی پس از این مذاکرات صبح پنجشنبه در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران شرکت خواهد کرد. دور پیشین گفتگوهای سعید جلیلی و کاترین اشتون در چارچوب مذاکرات ایران و گروه 5+1 17 فروردین امسال در آلماتی قزاقستان برگزار شد. بررسی لایحه بودجه سال 92 از امروز یک شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که بررسی لایحه بودجه حداکثر تا 12 روز به پایان برسد و برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شود. در پاکستان نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور و رهبر 63 ساله حزب مسلم لیگ شنبه شب با اعلام پیروزی در انتخابات پارلمانی ابراز امیدواری کرد که یک دولت غیر ائتلافی تشکیل دهد. به گزارش رویترز نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در جایگاه دوم قرار گرفته و حزب مردم که در 5 سال گذشته اکثریت پارلمان و دولت را در دست داشت در انتخابات شکست خورده و در جایگاه سوم قرار گرفته است. در همین حال رئیس کمیسیون ملی انتخابات پاکستان میزان مشارکت مردم در انتخابات را 60% اعلام کرد که بالاترین سطح مشارکت از سال 1977 به این سو به شمار می رود. پاکستان هم اکنون از سوی یک کابینه موقت اداره می شود و انتظار می رود دولت جدید به نخست وزیری نواز شریف تشکیل شود. آقای شریف 2 بار در سالهای 93 و 1998 به نخست وزیری رسیده، اما در سال 1999 در کودتای نظامیان به رهبری ژنرال پرویز مشرف از قدرت برکنار بازداشت و سپس به عربستان سعودی تبعید شد.
خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان. میریم با هم نگاهی میکنیم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مهتاد میردمادی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. خبرهای تازه، داغ و آخرین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو همینجا در صبحانه با خبر امروز میتونید پیگیری کنید. از انتخابات پرماجرا و حاشیه و البته با مشارکت بالای مردم در پاکستان هم براتون خواهیم گفت. موسیقی خواهید شنید مثل هر روز در صبحانه با خبر امروز. به تئاتر، هنرهای تجسمی و گالری‌های هنری در تهران سر میزنیم، نگاهی هم میکنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران و ورق میزنیم این روزنامه ها رو. صفحه 1 روزنامه ها رو هم در کنار هم خواهیم دید. در آخرین خبرها و تحلیل های اقتصادی امروز نگاهی میکنیم به موضوع سرمایه های اجتماعی با توجه به ثبت نام 686 نفر فقط برای نامزدی در یک انتخابات. و البته از جهان ورزش هم مثل هر روز در صبحانه با خبر براتون خبر خواهیم داشت. همراهی کنید با ما تا پایان این برنامه ویژه زنده صبحگاهی. مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز گذشته به پایان رسید و همطور که میدونید 686 نفر در این انتخابات ثبت نام کردند. همکارم مراد ویسی پیگیری کرده خبرها، آخرین خبرها رو در این حوزه در باره انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای ویسی، اول اینکه در روز آخر چه کسایی ثبت نام کردند؟
انتخابات در روز پنجم ثبت نامش با ورود قالیباف شروع شد، شهردار تهران، بعد ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله خامنه ثبت نام کرد، ولی چشمها در انتظار این بود که آیا اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی ثبت نام میکنن یا نه، که این به نیم ساعت آخر موکول شد و در حالی که خبرهای ضد و نقیضی می اومد، خب در ساعت 5:30 عصر اعلام شد که اکبر هاشمی رفسنجانی از محل مرکز تشخیص مصلحت نظام حرکت کرده به سمت وزارت کشور و ثبت نام کرده در اونجا. خب خیلی زود خبری شد که بین المللی هم
و واکنش ها به ثبت نام آقای هاشمی رفسنجانی چطور بود؟
من خبرگزاری های داخلی و بین المللی رو که پیگیری کردم بسیار بسیار گسترده بود، چه موافقین چه مخالفین و چه کسایی که به شکل خبری فقط وظیفه خبریش رو انجام دادن، که مخصوصا در کشورهای عربی، الجزیره، العربیه خیلی بازتاب داشت، با کارشناس ها صحبت کردن. در درون ایران هم بلافاصله بعد از ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی، خب شورای مشاورین محمد خاتمی اعلام کرد که اصلاح طلبان از هاشمی رفسنجانی در انتخابات حمایت میکنن و علی اکبر ولایتی هم که در یک سخنرانی که بعد از این داشت ازش سوال کرده بودن راجب این که شما به نفع هاشمی کنار بکشید یا نه، گفته بود نه و این همون سوال رو اینطور جواب داده بود که اگر کسانی که با رهبری زاویه ندارن با هم جمع بشن کنار هم بیان، مانع از این میشن کسانی به قدرت برسن که با رهبری زاویه دارن.
و میرسیم اسفندیار رحیم مشایی که خیلی ثبت نام پرحاشیه و ماجرایی داشت.
بله، همراه با رئیس جمهوری ایران محمود احمد نژاد حاضر شد و بعد از ثبت نام در یک حضور خبرنگارا صحبت کردن. اول آقای مشایی صحبت کرد و گفت که در راستای ارزش‌های ایرانی و اسلامی و همون چیزی که آیت الله خامنه‌ای گفته حماسه سیاسی حضور پیدا کرده. و بعدش رئیس جمهوری صحبت کرد، گفت من مرخصی گرفتم امروز رو که بیام از آقای مشایی حمایت بکنم و همراه بشم. اونجام گفت که من 3 روز نذر روزه کردم و با 14,000 صلوات که نذر کردم که بیام. و جمله خیلی محکمی هم گفت، گفت که مشایی یعنی احمدی نژاد، احمدی نژاد یعنی مشایی.
بله. و حالا فراتر از اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی چه چهره ها و اشخاص دیگری ثبت نام کردن؟
در روز آخر به یک باره تعداد زیادی از مقامات در جمهوری اسلامی ثبت نام کردند. برادر محمود احمدنژاد، داوود احمدنژاد، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه از سمت خودش استعفا داد و جانشینش در همین روز تعیین شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ثبت نام کرد. از دو طرف، یعنی از اصولگراهای طرفدار دولت و مخالف دولت، تعداد زیادی ثبت نام کردند.
و این حجم بالای ثبت نام ها یا واکنشی هم داشت؟ یعنی
در شبکه‌های اجتماعی به این تعبیر شد، خب این تعدادی که ثبت نام شده نوعی عدم هماهنگی رو داره نشون میده بین جناح‌های مختلف سیاسی. نکته‌ای که دیگه در مورد ثبت نام‌ها مطرح شد اینه که ممکنه بعضی از این نامزدها در روزهای آینده به نفع نامزدهایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفندیار رحیم مشایی یا نامزد اصلی مورد حمایت اصولگران غیر دولتی انصراف بدن و کنار بکشن. مثلا خبر انصراف حسن روحانی به نفع هاشمی منتشر شد که البته تکذیب شد، گفتن که هنوز چنین تصمیمی نگرفتن.
آقای ویسی، در شرایط حال حاضر فکر میکنید که گام ها و مراحل بعدی انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود؟
خب طبق قانون از فردا وزارت کشور همه پرونده ثبت نامی ها رو به شورای نگهبان ارسال میکنه. اونها 2 مهلت 5 روزه دارن برای بررسی صلاحیت نامزدها و بعد از 10 روز که این بررسی شورای نگهبان تموم شد، اونها رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها رو اعلام خواهند کرد که البته اعلام کردن ما احراز صلاحیت اعلام میکنیم. یعنی چه کسی صلاحیت خواهد داشت؟
رد صلاحیت رو اعلام نمیکنه که چه کسی نخواهد داشت.
نه نه، رد صلاحیت رو اعلام میکنن، ولی مبنا بر اینه که میگن ما 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر که صلاحیت دارن اعلام میشه اسامی، و کسانی که اسامیشون اعلام نمیشه به این معنان که رد صلاحیت شدن.
بله، با توجه به حجم بالای اشخاص که ثبت نام کردن شاید تنها رو هم همین باشه. خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با ما همراه بود. اما یادآوری میکنم که این یک برنامه زنده است، بنابراین میتونید که تلفن هاتون رو بردارید، با ما در تماس باشید و برای ما پیامک بفرستید، نظر خودتون رو در مورد خبرهای روز، در مورد برنامه یا هر چه که فکر میکنید دوست دارید با ما مطرح بکنید برای ما بفرستید. 2042-733-595-555 2079260-11-57-30. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
بنده میخواستم به ملت ایران بگم گول این بازارگرمی انتخابات رو نخورن. به خدا رهبر رئیس جمهور مورد نظرش رو از الان انتخاب کرده و اینها همه بازی سیاسیه و یه بازارگرمیه که همه مردم که تو تاکسی میشینن نظرشون همینه.
به احترام خون نداها و سوراب ها، حتی خود شاهزاده پهلوی در جمهوری اسلامی برگرده بگه آقا منم کاندید میشم، نباید رأی داد. تا زمانی که جمهوری اسلامی هست به نظر من رفتن به پای صندوق ها خون این شهیدها رو پایمال کردنه.
سوالی که نکوز از بهارش پیداست، رفسنجانی میگه باید خامنه اجازه بده تا بیاد. پس مردم چی؟ آی رفسنجانی به خاطر کی میخوای بیای؟ مرد باید چینه تو بده جلو بیا، مگه تو هم قبال سر داری؟ یعنی اینقدر از خامنه میترسی؟ پس مردم چی؟ فخش چی؟ فساد چی؟ وضعیت معیشتی مردم چی؟ همش رهبر رهبر رهبر. بابا این چه وضعشه؟ با این وضع همون بهتر که نیای.
به نظر من آقای رفسنجانی داره قدرت رو التماس میکنه و واقعا به التماس افتاده برای به قدرت رسیدن. میگفتن که این صدر سیاستمدار خوبیه. به نظر من سیاستمدار خوبی نبود.
آقای هاشمی، این آجری که خودت تو سفره همگی ما گذاشتی و هیچ کس به جز خودت نمیتونه این آجر رو از توی سفره مردم ایران برداره. پس یک بار هم شده به خاطر رضای خدا و رضای مردم از خود گذشتگی کن و اسمتو بنویس. بیا ببینیم چی کار میکنی.
خیلی امیدوار بودم رحیم مشایی کاندید بشه و یه چند جمله ملی و ایرانیگری از دهنش در اومد، اما گویا این هم تو زرد در اومد و هیچ قدمی پیش نگذشته و ما که از کل رژیم بدمون میاد امیدی داشتیم که ایرانگرایی رو انتخاب کنیم، این هم که تو زرد در اومد متاسفانه.
این دولت جمهوری اسلامی ایران باید اصل کار رو درست کنه، با این رئیس جمهور با اون رئیس جمهور هیچ چیزی درست نمیشه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
امروز و بعد از پایان ثبت نام نامزدهای حضور در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران تلاش میکنیم که در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر هم به حال دیدگاه اقتصادی رو پیوندی بزنیم با مسئله روز، یعنی انتخابات. همراه ما احمد علوی هست، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این بحث. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم عیدری.
آقای علوی، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از حضور و ثبت نام بیش از 650 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خبر داده و حالا پرسش اینجاست که از نظر اقتصاد اجتماعی که یک شاخه نسبتاً مدرنی به حساب میاد در دانش اقتصاد، معنای این تعداد خیلی فراوان ثبت نام رو چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟
تعداد فراوان داوطلبان نشانه توسعه نیافتگی جامعه سیاسی ایران، ناکارآمدی سازمان و مدیریت اون و نابسامانی نظام سیاسی ایران، چون به هر حال یک نظام حزبی نسبتاً با ثبات و فراگیری وجود نداره که تمام تمایلات رو شامل بشه ولی در عین حال بتونه بلوک‌بندی بکنه و این گرایش‌های گوناگون رو به گونه‌ای سازماندهی کنه که حد اکثر در 2 یا 3 گرایش که شفاف با برنامه و با سازمان و مدیریت باشن خودشون رو معرفی بکنن. از منظر اقتصادی اجتماعی هر اقدامی که نماید افزایش سرمایه اجتماعی باشه و از جمله سازماندهی، شفافیت و نظم و ترتیب جامعه سیاسی به روی نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات قیمت‌ها تأثیر مثبت داره.
آقای علوی، منتها از اون طرف در کشورهای پیشرفته که به هر حال توسعه سیاسی و اقتصادی وجود داره، یک نوعی از تنوع و تکثر سیاسی می‌بینیم که وجود داره. آیا می‌تونیم این رو ارزیابی بکنیم به محدود بودن سرمایه اجتماعی و بالا بودن ریسک سیاسی در این کشورها؟
در این کشور از اون جمله که گرایش های سیاسی اولا تنوعشون محدوده و بعد سازمان یافته هستن با مدیریت قوی شفاف و از سالهای به اصطلاح دور جا افتاده هستن، این تکثر سیاسی ثبات میاره و در واقع جلوی آشوب و نابسامانی رو میگیره و با اون مدیریت کارآمدی که داره ریسک سیاسی رو کاهش میده و در نتیجه ایجاد ارزش میکنه و با ثباتی که ایجاد میکنه در عرصه اجتماعی سرمایه رو جذب میکنه، سرمایه گذاری رو تشویق میکنه، فضای کسب و کار رو بهتر میکنه و در نتیجه رشد اقتصادی رو تشویق میکنه و باعث پویایی اقتصاد میشه.
آقای علوی، اینجا باید پرسید که تأثیر کارآمدی یا ناکارآمدی، افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی در هر کشور روی بقیه انواع سرمایه مثل سرمایه های انسانی و سرمایه های مالی چیست و آیا میشه که بدون سرمایه اجتماعی در واقع به توسعه و رشد اقتصادی دست پیدا کرد؟
شرط توسعه اقتصادی وجود سرمایه اجتماعی و این سرمایه، یعنی سرمایه اجتماعی، شرط لازم رشد اقتصادی پایدار در اونجا و البته به اصطلاح پایا و پویاست. در کشورهایی که سرمایه اجتماعی محدوده و استبداد هستن، حتی اگر رشد اقتصادی هم وجود داشته باشه، حالا یا با فروش مواد خام یا با تمرکز قدرت، این پایدار نیست، کما اینکه تجربه ما هم در ایران یا جای دیگه همینو نشون میده و این گونه رشد به توسعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی نمی انجامه، بنابراین ستربن خواهد بود و تداوم نخواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم احمد علوی، همراه ما بودید، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در گفتگوی اقتصادی سیاسی امروز رادیو فردا.
متشکرم از شما خانم ایده.
امروز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه هم در صبحانه با خبر شهرام رفیع زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما هست و این یعنی که نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. صفحه اول روزنامه‌ها رو با هم میبینیم. آقای رفیع زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
فهیمه خضری‌ایدری سلام و صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، همه روزنامه‌ها تقریبا صفحه کشون در تصرف آقای هاشمی رفسنجانی و حالا عکس‌هایی از آقای احمدی نژاد و رحیم مشایی است و موضوع هم موضوع انتخابات. اگه موافق باشید با روزنامه اعتماد آغاز کنیم.
بله، روزنامه اعتماد امروز تمام صفحه خودش رو در صفحه یک اختصاص داده به عکس بزرگی از اکبر هاشمی رفسنجانی و آغاز شگفت انگیز رو به عنوان تیتر اصلی خودش انتخاب کرده برای کاندیداتوری رسمی آقای هاشمی رفسنجانی که روز گذشته انجام شد و از قول محمد شریعت مداری هم نوشته که اگر هاشمی باشد کنار می روم.
روزنامه شرق اما در سر مقالش با قلم احمد خرم خیلی امیدوارانه نگاه کرده به آمدن آقای هاشمی رفسنجانی و گفته که این نقطه عطفی است در تاریخ معاصر ایران و بسیار از مشکلات رو آقای هاشمی رفسنجانی با آمدنشون حل خواهند کرد.
بله، همینطور هستیشون استدلال کرده که آقای هاشمی کسی هست که میتونه از مدیران قد بلند استفاده کنه و بر بحران‌های جاری در کشور غلبه پیدا بکنه و اونها رو حل بکنه. تیتر یک روزنامه شرق هم سرانجام هاشمی آمد هست. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره لبخند استانبول به هاشمی و کاهش 60 تومانی قیمت دلار پس از ثبت نام آقای هاشمی و البته گزارش داده که دو مرجع تقلید هم که اعلام شده بود روز گذشته که از آقای هاشمی دعوت کردن، آقای سیستانی این خبر رو دفترش اعلام کرده که نه تایید و نه تکذیب میکنن و آقای وحید خراسانی هم به طور کلی تکذیب کرده.
آقای رفیع‌زاده، اما اگر بخوایم به جامعه جمع و صفحه اول این روزنامه نگاه بکنیم، البته که خب به مسائل سیاسی پرداخته اما یک پرونده داره که بسیار موضوع جالبی داره. مرگ در شهر بازی ها چرخ میزند و نگاهی کرده به وضعیت ایمنی و نصب وسایل مختلف بازی در شهر بازی ها و تجهیزات که وضعیت ایمنی چندان استانداردی ندارند به گفته این روزنامه.
بله، این پرونده دو صفحه هست، دو صفحه از صفحات میانی روزنامه جامعه جمع رو به خودش اختصاص داده و گزارش ها و یادداشت های مفصلی در این دو صفحه منتشر شده در باره حوادثی که در شهر بازی های مختلف در سطح شهرهای مختلف ایران روی داده و ناامنی این شهر بازی ها. یک خبر دیگر هم روزنامه جامعه جمع غیر از تیتر اصلیش که تغییر آرایش انتخاباتی هست، درباره امکان برداشت خودکار از حساب های بانکی مردم برای پرداخت قبض‌های مختلف هم منتشر کرد.
خب آقای رفیع‌زاده، وقتمون خیلی کمه، انتخاب بکنید که بین قانون، جوان و رسالت از کدوم میخواید یه نکته کوتاهی رو به ما بگید.
روزنامه قانون غیر از همه گزارش‌های انتخاباتی که منتشر کرده، یادداشتی منتشر کرده از محمد علی صبحانی سفیر سابق ایران در اردن و لبنان که ایشون تأکید کرده در این یادداشت که بشار اسد در آینده سوریه جایی نداره و این یک نگاه متفاوت هست در رسانه‌های رسمی در ایران درباره مسئله سوریه.
اما این رو هم بگم که رسالت برخلاف خیلی از روزنامه‌ها عکس آقای هاشمی رو نداشت، عکس آقای ولایتی و قالیباف رو در صفحه کشتاش آقای رفیع‌زاده.
بله، اغلب روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم مثل کیهان یا روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران همچنین رویکردی رو در صفحه که خودشون امروز انتخاب کردن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، بار دیگر در این صبحانه با خبر با شما همراه میشیم و نگاه میکنیم به صفحه های داخلی روزنامه ها.
من هم متشکرم و همراه شما و همراهان رادیو فردا خواهم بود.
این هم از گفتگوی مطبوعاتی امروز که نگاهی کردیم به صفحه یک روزنامه ها. اما برای ما پیامک های زیادی فرستادید که در فرصت محدودی که هست من چند تا از اونها رو براتون میخونم. مهدی از فسا گفته است که اگر هاشمی رئیس جمهور شود احتمال دارد با غرب کنار بیاید، به ظاهر با رهبر باشد اما در باطن کار خودش را انجام دهد. نیروانا از نشتارود نوشتند که آقای هاشمی مگر قدرت چقدر شیرین است؟ من هنوز تنین فوشهایی که به دخترت دادند در گوشم است. خجالت هم خوب چیزیست. این هم پیامشون است برای آقای هاشمی رفسنجانی. همراه دیگری که گفتند روحانی هستند از شهر مشهد نوشتند که به کوری چشم دشمنان شرکت مردم ایران پای صندوق‌های رأی، نشان دهنده رضایت مردم از عملکرد جمهوری اسلامی است، وگرنه اجباری در کار نیست و آن مهری که میزنند ارزشی ندارد، به هیچ وجه پیگیری ندارد. و گفتند که اگر راستگو هستید پیام بنده رو بخونید. این اگر معیار هست برای شما، پیام شما رو خوندیم. و سلمان از میناب گفته است که اگر فکر می‌کنید که آمدن آقای رفسنجانی اوضاع بهتر می شود، سخت در اشتباهید. اوضاع به نحوی خراب است که اگر حتی دو تا رفسنجانی هم بیایند درست نمی شود. پس بیایید حساب شده جلو بروید. و این رو هم براتون بخونم که گفتند بازگشت غرورآفرین حاج اکبر هاشمی به عرصه سیاست بر تمام سیاسیون مبارک. و همراه دیگری گفتند این که میگویند در ایران بین زن و مرد تبعیض وجود دارد صحت ندارد، برای اینکه بعد از هر انتخابات رأی زن و مرد را به طور مساوی توی زباله‌دانی می‌ریزند و بعد هرچه که آقایان اراده فرمودند انجام می شود. تعدادی از پیامک های شما بود، پیامک های بیشتری هست که در فرصت های بعدی براتون خواهم خوند. بریم بپیوندیم به فریبرز غریب و آخرین خبرها را از جهان ورزش پیگیری کنیم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه لیست بازیکنان انتخابی خود را برای برپایی اردوی آمادگی این تیم در دو فاز اعلام کرد. یک فهرست 24 نفره بدون بازیکنان استقلال برای دیدار تدارکاتی با تیم عمان و یک لیست 36 نفره برای سه بازی آخر تیم ملی در راه جام جهانی با قطر، لبنان و کره جنوبی. علی‌رغم صحبت‌های چند روز اخیر در مورد حضور مجدد مهدی رحمتی و هادی عقیلی در تیم ملی، خبری از نام این دو نفر در لیست کیروش نیست. همچنین نام علی کریمی، بازیکن پرسپولیس هم که هفته گذشته از دنیای بازیگری خداحافظی کرد، در لیست تیم ملی به چشم نمی‌خورد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی برای بازی دوستانه با عمان از روز سه‌شنبه هفته جاری آغاز می‌شود. مسئولان باشگاه پرسپولیس برای انتخاب سرمربی جدید خود طی چند روز گذشته ضمن رایزنی با چند تن از مربیان از آنها برنامه خواستند. در خبرگزاری ها نام هایی همچون محمد مایلی کهن، مجید جلالی، افشین پیروانی، حمید درخشان، علی دایی، حمید استیلی و حتی کرانچار سرمربی حال حاضر سپاهان اصفهان دیده می شود. رضا وطنخواه پیشکسوت و عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در گزارشی که شب گذشته از شبکه خبر سیما پخش شد در مورد به تعویق افتادن انتخاب سرمربی جدید میگوید:
مشکلی که این تیم داره متاسفانه افرادی که به عنوان پیشکسوت در این تیم زحمت کشیدن به قول آقای دوریانیان اجماع ندارن، هر کدومشون میخوان که به شکلی بشن سرمربی.
در دیدار فینال قدیمی ترین جام باشگاهی فوتبال جهان، جام حذفی باشگاهی انگلیس اف ای کاپ، دیشب در ورزشگاه ویمبلی لندن تیم ویگان اتلتیک خالق شگفتی شد و با یک گل حریف سرشناسش منچستر سیتی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. این مهمترین قهرمانی تیم ویگان در 80 سال گذشته بود. در انگلیس همچنین دیروز در یک دیدار از هفته ما قبل پایانی لیگ برتر، چلسی در زمین آستون ویلا 2-1 به پیروزی رسید و جایگاه سومیش را در جدول تثبیت کرد. و در فوتبال باشگاهی آلمان بوندسلیگا، عصر شنبه تیم بایر مونیخ که به قهرمانی زود هنگام رسیده بود، در ورزشگاه خانگیش با 3 گل تیم آگزبورگ را شکست داد و بعد از بازی همراه با بیش از 70,000 تماشاگر جشن قهرمانی به پا کرد. بایر مونیخ با کسب قهرمانی بوندسلیگا، صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا و فینالیست شدن در جام حذفی باشگاهی آلمان، فصل موفقی را در کارنامه‌اش به ثبت رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فرداست و شما همچنان همراه هستید با ما با این برنامه ویژه صبحگاهی. دعوت میکنم که یک بار دیگر آماده باشید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها، سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم، براتون خواهم گفت که در بخش دوم صبحانه با خبر چه مطالبی انتظار شما رو میکشه.
با سلام مجدد. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت بررسی لایحه بودجه سال 92 از امروز یک شنبه در صحن علنی مجلس آغاز می شود و انتظار می رود 12 روز به طول بیانجامد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه شب در استانبول ترکیه با یکدیگر دیدار می‌کنند و روز پنجشنبه سعید جلیلی یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار شماری از زنان حوزوی و دانشگاهی گفت غربی‌ها بخصوص نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هستند. سخنان آیت الله خامنه‌ای در سایت خامنه‌ای.ir منتشر شده است. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر 63 ساله حزب مسلم لیگ شنبه شب با اعلام پیروزی در انتخابات پارلمانی ابراز امیدواری کرد که یک دولت غیر ائتلافی تشکیل دهد. پاکستان هم اکنون از سوی یک دولت موقت اداره می شود. مقامات افغانستان روز شنبه اعلام کردند نیروهای مرزی ایران با آتش گشودن بر روی یک گروه 300 نفره از مهاجران غیرقانونی که شبانه تلاش داشتند از مرز ایران عبور کنند 9 تن از آنان را کشتند. گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد که ایران به جایگاه پنجم تولید کنندگان نفت این سازمان سقوط کرده است. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ریحانلی ترکیه دست کم 40 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. و خبر آخر این که با پایان یافتن مهلت 5 روزه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 686 نفر برای حضور در انتخابات به عنوان نامزد ثبت نام کردند.
سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان که شنیدید. اما در این بخش دوم از صبحانه با خبر سعی می‌زنیم به پاکستان از انتخابات در این کشور براتون گزارش خواهیم داشت و خبرهای فرهنگ و هنر در ایران رو دنبال می‌کنیم. با شهرام رفیع‌زاده بار دیگر همراه می‌شیم، نگاهی می‌کنیم به صفحه‌های داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران و البته خبرها از جهان موسیقی رو براتون خواهیم گفت. و یادتون باشه که در طول این برنامه زنده می‌تونید با ما در تماس باشید و با این شماره ها برای ما پیامک بفرستید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. بریم با هم تعدادی از پیام های شما همراهان رادیو فردا که آماده پخش هست بشنویم.
با سلام، میخواستم بگم آقای خامنه‌ای نشستن داخل خونه، همه چیز رو آماده و لازم دریافت میکنن، بعد توهم میکنن میگن که همه چیز آرومه، ما بهترین کشور داریم، ما داریم پیشرفت میکنیم.
آیت الله جدتی رئیس شورای نگهبان برای ریاست جمهوری خصوصیاتی را تعیین کرد که فقط شامل خودشان است، بنابراین احتیاجی به انتخابات و این همه مخارج و تبلیغات نبود و خودشان را کاندید می کردن تا تکلیف ملت ایران برای همیشه روشن می شد.
چه مملکت این آخونده برای ما درست کردن؟ چه این مملکت جمهوری اسلامی که زیر پامون نفت و گاز و گاز اهل است نیست که بزنیم، بار مردم تو کامیونمونه، تره بار گاز اهل هم نیست، به چی بگیم؟ گرونیش که پر مسلمه، انعامی پام به جای خورد، پلیس را یه طور دیگه، ایسپازرسی یه طور دیگه، اینا را باید به چی بگیم ما؟
لطف میکنی انقدر در مورد انتخابات بیرون گود واین هستین، بیاییم داخل گود ببینم چی میگین، از بیرون هی ما رو تشویق میکنین رای بدین رای ندین رای بدین رای ندین، ما داریم اینجا زیر چرخ اقتصاد له میشیم، بذاریم به اقتصاد خودمون برسیم، بذاریم به درد خودمون بمیریم، شما چی کار ایدین مثلا؟ اسد از تهران.
من میخواستم عرض کنم حالا که همه نماینده‌های محترم قبول کردن منتخبین مردم یا شکرندگان که همه چی باید با تایید مقام رهبری باشه، مقام رهبری این کار رو بقیده من ساده کنن، مثل دوران بلیت بخت آزمایی این اسامی رو در یک کیسه بریزن، خودشون یکی رو بیارن بیرون، چون باید همه مطیع عواملشون باشن. و راه دوم اینه که این یک شگرده که نیروهای کلی رو به یک نیروی کوچکتر تجزیه بکنن و بعد در ائتلافی که در مجلس به وجود بیارن از نیروی اینهای اکثریتی به وجود بیارن که خودشون میخوان، و باید ملت آگاه باشن روی این مسائل. تمام از پیش این برنامه ها طراحی شده، ولی یه علائم مشخصه باید مردم بذارن برای یک کاندیدی که مورد تایید خودشون رو در مراکز حوزه ها به اینها رأی بدن، با یک علامت یا علامت انگشت یا هرچی کسی که واقعا استحقاق این مقام رو داره و بتونه منشأ خدماتی برای ملت ایران باشه. با تشکر مجدد.
آقای خامنه ای خودش میدونه که اوضاع مملکت به هم ریخته است. به داداشش آقای محمد خامنه ای میگه که بیا برو اعلام بکن که آقای رفسنجانی نباید شرکت بکنه. از اونجا که مردم با آقای خامنه ای مخالف هستن، با این حرف آقای محمد خامنه ای مردم بیان طرفدار آقای رفسنجانی بشن، بعد با آقای رفسنجانی رای بدن، 8 سال دیگه سر مردم گرم بشه. بازی 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 بازی، اینجوری شده داستان ما.
ما خسته شدم به خدا، حتی از اینجا یه طاقت نداره، یه کشش نداره، یه در شبان بوده گرونی بیداد میکنه، اینا میخوام با ما چکار کنن؟ آخرش یه جونمون به سلب اومده، یه دروغاشون برامون رسوا شده، مولایی که زدن، حرفایی که زدن، همه دروغ 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 تا که دستت بابا دیگه. خب بابا دستت سر ما برداره، به خدا داریم روانی میشه از گرونی. بابا کارگریم در دوامون نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پاکستان نتیجه اولیه شمارش رأی‌ها از پیروزی نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور در انتخابات خبر می‌دهد. او در ساعات پایانی روز شنبه در جمع هوادارانش حاضر شد و با آنها به شادی پرداخت. رسانه‌های کشور هم پیش بینی کردند که آقای نواز شریف اکثریت آرا را به دست آورده است. گزارشی بشنویم از همکارم کیان معنوی.
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان که کابینه وی در جریان کودتای جنرال پرویز مشرف در سال 1999 متلاشی شد و خود او به زندان و تبعید رفت، بر اساس نتایج به دست آمده در انتخابات پارلمانی روز شنبه اکنون بار دیگر بخت آن را دارد که برای سومین بار به مقام نخست وزیری پاکستان برسد. رهبر 63 ساله حزب مسلم لیگ شامگاه شنبه در پی اعلام پیروزی از رقبای اصلی خود در انتخابات پارلمانی، جنبش عدالت به رهبری عمران خان قهرمان سابق کریکت و حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو دعوت کرد برای حل مشکلات کشور کوشش کنند. نواز شریف شامگاه شنبه در برابر طرفداران خود در شهر لاهور، مرکز ایالت پنجاب و دومین شهر بزرگ پاکستان گفت:
مسلم لیگ بے ساتھیوں کے بغیر اپنی حکومت بنا سکے.
لطفاً همه دعا کنید که از فردا دیگر در موقعیتی نباشیم که برای تشکیل دولت نیازی به عصای شرکای ائتلافی داشته باشیم. با این همه گزارش‌ها از نتیجه شمارش آرا در جریان شب شنبه و صبح یک شنبه حکایت از آن داشت که حزب مسلم لیگ با کسب 119 کرسی از مجموع 272 کرسی مجمع ملی از مجموع رقیبان خود جلوتر است، اما بعید به نظر می رسد که این حزب بتواند به تنهایی به حد نصاب 172 کرسی مجمع عمومی دست یابد و به احتمال زیاد برای تشکیل کابینه نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب خواهد داشت. با وجود حملات خونین بامداد شنبه شبه نظامیان که دست کم 24 کشته بر جای گذاشت، روز شنبه میلیون ها نفر برای ریختن آرای خود به پای صندوق‌های رأی رفتند. به گفته فخرالدین ابراهیم رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان، از حدود 86 میلیون واجد شرایط بیش از 60% در انتخابات شنبه شرکت کرده تا مجموعاً 342 نماینده مجمع ملی و 4 مجمع استانی را انتخاب کنند. نواز شریف شنبه شب با بیان اینکه شمارش آرا هنوز ادامه دارد گفت: خدا را سپاس می‌گوییم که بار دیگر به حزب مسلم لیگ این امکان را داد که به کشورش خدمت کند. نواز شریف از دیگر احزاب خواست برای حل مشکلات پاکستان همراه وی دور یک میز بنشینند. پاکستان در حال حاضر با مشکلاتی از جمله در زمینه اقتصادی، انرژی، تروریسم، فساد اداری و نارسایی در زمینه توسعه رو در روست. روز شنبه همزمان با برپایی انتخابات سراسری در پاکستان، انفجار بمبی در بیرون از دفتر حزب عوامی ملی در کراچی دست کم 11 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر باز هم مثل هر روز فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون و صبحتون خوش.
سلام میکنم به شما خانم هیدری، به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
از هنرهای تجسمی آغاز کنیم اگر موافق هستید. خبرهای امروز رو منصور حسینی، محمد جوادی پور و احمد اسفندیاری، هر سه از پیشگامان هنر نقاشی مدرن در ایران، سه هنرمندی بودند که سال گذشته درگذشتند. حالا امروز نمایشگاهی در بزرگداشت اونها آغاز به کار میکنه. کمی در مورد آثاری که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد بفرمایید آقای سرکوهی.
خب آقای محمد جوادپور و آقای احمد اسفندیاری از نقاشانی بودند که در دهه 20 کار خودشون را آغاز کردند، بعد در دهه 30 ادامه دادند و کسانی بودند که فضا را برای نقاشی مدرن ایران باز کردند. خانم منصوره حسینی یکی از چهره‌های بسیار بارز و برجسته و خلاق نقاشی ایران است که از دهه 40 به بعد آثارشون مشهور شد. همه اینا همونطور که گفتین هر سه نفر در سال گذشته درگذشتند. حالا مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر یک نمایشگاهی برگزار کرده در محل این مؤسسه. از آثار این سه نقاش، بعضی از تابلوهایی که برای اولین بار به نمایش در میان و همچنین دوره‌های مختلف کاری این سه نقاش بزرگ، و جالب این است که در کنار این آثار اشیاء شخصی این هنرمندان، کتاب‌هاشون، اسنادشون، یادنگاشته‌هاشون، عکس‌ها، کاتالوگ‌های نمایشگاه‌های قدیمی و به ویژه دست نوشته یک کتاب خاطرات خانم منصور حسینی به نمایش گذاشته شده که بسیار نمایشگاه جالبی است برای کسانی که به تاریخ نقاشی ایران علاقه دارن این نمایشگاه رو ببینن.
بسیار خوب، سری هم بزنیم به جهان تئاتر. آقای سرکوهی اگه موافق هستید، خانه سربی نمایشی است که از امروز آغاز به کار میکنه و اجرا خواهد شد. در مورد این نمایش برای ما چه دارید که بگید آقای سرکوهی؟
خانه سربی نمایشی است که آقای علی نرگس نجات نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. همونطور که شما گفتین از امروز در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. داستان یک خانواده معمولی هست که در یک شرایط غیر معمولی یا در یک موقعیت غیر معمولی درگیر میشن و یک روایت پیچیده ای است از رابطه پیچیده ای انسان ها و لایه های گوناگون شخصیت اینا. البته نویسنده گفته که من سعی کردم با رگه های طنز به مسائل عمومی‌تر خانواده ایرانی هم بپردازم و قصه آدم‌هایی است که با در ترکیب با گذشته‌شون این قصه روایت خواهد شد. حالا باید این نمایش رو بر صحنه دید و بعد درباره این داوری کرد.
و اگه بخوایم سری هم بزنیم به یک نمایشگاه نقاشی، آکانتا مابیا اسم یک انگل خطرناک هست، اما به حال برگزار کننده نمایشگاه نقاشی در تهران همین اسم رو برای نمایشگاهش انتخاب کرده. موضوع چیست آقای سرکوهی؟
بله خب اسم بسیار جالبی است. نمیدونم که خب معمولا بیشتر آدم ها معنای اون نمیدونن، چون این نام علمی آکانتا میبیا نام علمی یک انگلی است که تکسلولی هست، بسیار خطرناک هست. وقتی وارد بدن بشه سیستم دفاعی بدن رو مختل میکنه و عوارضی مثل تورم، تهوع، سرگیجه و حتی گاهی مرگ به دنبال داره. حالا نمایشگاهی در گالری آتبین برپاس از نقاشی های آقای ابوالفضل لیره که همین عنوان رو بهش دادن. این نقاش توضیح داده که مراد من این استش که نشان بدهم که ما هم گاهی مثل این انگل ها هستیم. در این نقاشی ها یک پیشزمینه سفید وجود داره و خطوطی که نقاش سر کرده با اون بیننده رو به فکر وادار کنه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگر.
منم از شما متشکرم تا برنامه.
خب حالا نوبت اون رسیده که روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم ورق بزنیم. روزنامه های یک شنبه 22 اردیبهشت ماه رو با هم نگاه میکنیم با همراهمون در این بحث شهرام رفیزاده، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده، آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی و ثبت نام او در آخرین فرصت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 11 همه روزنامه ها رو تحت شعاع خودش قرار داده. برای ما بفهمید که کدوم روزنامه ها به این موضوع پرداختن.
امروز روزنامه ها به دو بخش تقسیم شدن. روزنامه هایی که نگاه مثبتی به کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی داشتن، شامل روزنامه های جامعه جمع، ابتکار، شرق، بهار، ابتکار، مردم سالاری و برخی دیگر از روزنامه ها هستند. روزنامه جامعه جمع که خودش وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، نوشته که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی ثبت نام آخرین چهره هایی که روز گذشته ثبت نام کردند، از جمله آقای هاشمی رفسنجانی، سعید جلیلی و اسفندیار رحیم مشائی، آرایش انتخاباتی رو که تا روز گذشته ایجاد شده بود در صحنه سیاسی ایران به هم ریخته و اون رو دچار تغییر کرده. این روزنامه تاکید کرده که با ثبت نام آقای هاشمی رفسنجانی اصلاح طلبان احتمالاً از آقای هاشمی رفسنجانی حمایت میکنن، اما اصولگرایان دچار مشکلاتی شدن به این دلیل که آقای سعید جلیلی وقتی وارد شده ممکن هست جبهه پایداری مجبور بشه کاندیدای خودش رو تغییر بده و همچنین اصولگرایان سنتی هم معلوم نیست که تکلیفشون چه خواهد شد و آقای قالیباف، آقای حداد عادل و ابو ترابی فرد هم به نوشته روزنامه جامعه جمع در کنار محسن رضایی میتونن بخشی از سبد آرای اصولگرایان رو به خودشون اختصاص بدن. اما روزنامه ابتکار در سرمقاله با عنوان ورود دقیقه 90 به بازی نفسگیر که نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی روز گذشته تصمیم تاریخی گرفته و در عرصه گام گذاشته، میدان مینی هست که میتونه همه اعتبار 60 ساله سیاست ورزیش در داخل و خارج از ایران رو به هوا بفرسته. روزنامه شرق، آقای احمد خرم در سرمقاله چرا هاشمی تاکید کرده که آقای هاشمی کسی هست که میتونه از مدیران قد بلند استفاده بکنه و قدرت اون رو داره که بحران‌های کشور رو حل بکنه. بهار هم در یادداشتی در صفحه 1 امیرعباس نخعی تاکید کرده که این بار طیفی از اصولگرایان میانه رو هم حتی از آقای هاشمی حمایت خواهند کرد در کنار اصلاح طلبان و این هم صحنه جدید انتخابات هست به روایت روزنامه بهار.
خب آقای رفیزاده، خیلی کوتاه نگاهیم بکنیم به کیهان و رسالت، ببینیم که اونها چه گفتن راجع به انتخابات.
روزنامه های رسالت و کیهان امروز طی سرمقاله ها و یادداشت ها و گزارش هایی که منتشر کردن از برنامه های دشمنان برای انتخابات سال 92 خبر دادن. روزنامه رسالت علاوه بر اون که از قول احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نوشته که شورای نگهبان نمیتونه کسی رو که در فتنه سال 88 دست در دست آمریکا و انگلیس داده بود تایید بکنه، ولی اسم نبرده که چه کسی، علاوه بر اون یه گزارش مفصل نوشته در این باره که دشمنان چه برنامه‌هایی دارن، از جمله براندازی نرم برای انتخابات آینده. اما روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که تازه اول کار هست و شورای نگهبان باید صلاحیت کاندیداها رو احراز بکنه و کسی هم حق نداره به شورای نگهبان حمله بکنه.
خب آقای رفیزاده، در قانون چه موضوعی توجهتون جلب کرد؟
روزنامه قانون یک گزارش منتشر کرده درباره زلزله روز گذشته در جنوب ایران. اینطوری که این روزنامه نوشته، ساعت 6:38 صبح روز گذشته زلزله‌ای در بندر جاسک و بشاگرد روی داده که دست کم یک کشته و 20 مصدوم بر جای گذاشته. و روزنامه قانون نوشته که پیش از وقوع این زلزله اصلی یک پیش‌لرزه هم اومده بود، اما کسی به اون توجه نکرد.
سپاسگزارم شهرام رفیزاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه بودی در یک صبحانه با خبر دیگه. با تو خدافظی میکنم تا فرصت بعدی.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب همچنان همراه هستید با ما در صبحانه با خبر و همچنان برای ما اسمس میفرستید. نوشتید که آقای خامنه ای که اروپایی ها را به وحشیگری متهم میکند، فکر میکند چون خودش سرش را مانند کپک زیر برف کرده، سایرین نمیدانند که همه وحشیگری ها را خود اینها با انقلاب به ایران آوردند و هیچ کس به پای آنها نمیرسد. خانمی آقای یاس برای ما نوشتند که سلام، خستم از این همه ظلم در حق ملت ایران. به اوباما بگویید ما هم آدمیم، تحریم ها هیچ تأثیری روی انرژی اتمی ندارد ولی ملت را نابود کرده، تحریم ها را مختص حکومتی ها کنید اثر بیشتری دارد. آرش نوشته است که کسی در انتخابات شرکت کند به تاریخ، نژاد، غیرت و شرف ایرانی خیانت کرده و خون شهدای راه آزادی را با رفتن پای صندوق های دروغ و تظاهر پایمال نکنید. پایبند ایران و ایرانی و سرنگون فرهنگ تازی باشید. سپاسگزارم از اینکه برای ما پیامک میفرستید. ساعت 7:49 دقیقه صبح هست به وقت تهران و حالا فرصتی است تا بریم به جهان موسیقی سر بزنیم، کمی موسیقی بشنویم و از خبرهای موسیقی بیشتر بدونیم با همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته بیرون از ایران و من مثل همیشه مرور میکنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان در هفت روزی که گذشته. البته موسیقی بیشتر مردم پسندتر و اول از همه با مطلبی جالب از روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا شروع میکنم، مطلبی که دیروز منتشر شده بود و درباره یک تلگراف تاریخیه، تلگرافی که الان اصلش در پراگ پایتخت جمهوری چک نگهداری میشه در کافه هارد راک، تلگرافی که اون رو جیمی هندریکس اسطوره موسیقی راک به پل مکارتنی از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی جهان فرستاده بود. جیمی هندریکس در این تلگراف از پل مکارتنی درخواست کرده تا به او بپیونده و در کنار دو هنرمند برجسته دیگه آلبومی رو ضبط کنند. البته یکی از این دو هنرمند هم مایلز دیویس، چهره مطرح موسیقی جاز، هنرمندی که 23 سال پیش در 65 سالگی از دنیا رفته. 44 سال پیش هندریکس این تلگراف رو به دفتر گروه بیتل ها فرستاده بود، اما اون زمان پل مکارتنی برای یک تعطیلات دو هفته‌ای به اسکاتلند رفته بود و بعدش هم چند ماه بعد هندریکس 27 ساله درگذشت تا پروژه به هم پیوستن این سه بزرگ تاریخ موسیقی جهان هیچ وقت عملی نشه. چند روز پیش در فضای اینترنتی ویدیوهایی از یک کنسرت منتشر شد که خیلی ها رو بهت زده کرد. ویدیویی از کنسرت جاستین بیبر، خواننده جوان موسیقی پاپ، این پسر 19 ساله کانادایی در شهر دبی اجرا داشت که یک طرفدار موسیقی به سوی او حمله میکنه. بیبر در اون لحظه در کنار پیانو خودش نشسته بود، اما ماموران امنیتی موفق شدن نذارن به او آسیبی برسه. بیبر هنرمندی که محبوب جوان ها و نوجوان هاست. You're beautiful, beautiful, you should know it. You're beautiful, beautiful, you should know it. I think it's time, let's show it. You're beautiful, beautiful. Baby, what you doing, where you at, why you acting so shy? Hold it back, we're not the only ones. به تازگی کیف ریچاردز از اعضای گروه رولینگ ستونز در مصاحبه‌ای با مجله معتبر رولینگ ستون گفته قیمت‌های سرسام آور بلیط‌های کنسرت این گروه خارج از عهده اعضایشه و در دست برگزار کنندگانشه و کیف ریچاردز گفته او دوست نداره ببینه طرفداران گروه برای دیدن کنسرت گشنگی رو به فرزندانشون تحمیل کنن. گروه رولینگ استونز، این گروه برجسته موسیقی راک، پارسال 50مین سال تأسیسش رو جشن می‌گرفت و کنسرت‌های محدود رو برگزار کرد که خیلی‌ها براش حاضر شدن رقمی گزاف رو پرداخت کنن. اون زمان شاید برای خیلی ها میتونست تا حدی توجیه پذیر باشه، اما به تازگی گروه رولینگ استونز تور اجراهاش رو در شهرهای مختلف آمریکا آغاز کرده و قیمت رسمی بلیت این کنسرت ها گاهی تا رقمی نزدیک به 8 میلیون تومان هم پیش میره و این سر و صدا و اعتراض خیلی ها رو برانگیخته کرده. شاید پرسر و صدا ترین اتفاق این چند روز انتشار ویدیویی تازه از دیوید بوی بود، هنرمند پیشگام و کهنه‌کار موسیقی راک که امسال بعد از 10 سال سکوت آلبومی رو منتشر کرده. ویدیوی جدید او برای آهنگ روز بعد از آلبوم جدیدش به همین نام در این ویدیوی پرهزینه و جالب توجه، ماریون کوتیار هنرپیشه برجسته زن فرانسوی و گری اولدمن هنرپیشه مطرح مرد انگلیسی هم نقش آفرینی میکنن. این ویدیو پر از صحنه ها و ارجاعات مذهبیه و همین باعث شده تا تندروهای مذهبی مسیحی نسبت به این ویدیو اعتراض کنند. یوتیوب، سایت معتبر اینترنتی به اشتراک گذاری ویدیو، هم برای ساعاتی این ویدیو رو از صفحه خودش برداشته بود و نهایتاً اون رو برای افراد بزرگتر از 18 سال قابل پخش دونسته. چند روز پیش موزه در استوکن پایتخت سوئد افتتاح شد، موزه برای گروه موسیقی ابا از مفاخر فرهنگی و هنری این کشور، و در برنامه صبحانه با خبر اون موقع در این باره حرف زدم درباره موزه‌ای که در اون خیلی چیزها پیدا میشه از جمله وسایل شخصی اعضای گروه 4 نفره ابا. اما همزمان با افتتاح این موزه، اگنیتا فالسگاگ، یکی از 2 خواننده زن گروه، درباره احتمال فعالیت ابا در آینده حرف زده در مصاحبه‌هایی و گفته این گروه متعلق به گذشته است و آینده‌ای را برای اون تصور نمی‌کنه. گروه ابا یکی از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی پاپ جهانه، گروهی که کمی بیش از 30 سال پیش بعد از فعالیت 10 سالش از هم گسیخته شد. با این حال در مدت 1 دهه حضورش در بالاترین سطح موسیقی بین المللی اونقدر آهنگ به یاد موندنی منتشر کرده که بتونه نام خودش رو در تاریخ موسیقی جهان جاودانه کنه، از جمله آهنگ به من فرصت بده که ما با هم به اون گوش میدیم. If you change your mind, take a chance on the first in line. Take a chance, take a chance on me, I'm still free. Take a chance, take a chance on me. Take a chance, if you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, where the pretty birds have flown and the I'm still free. Take a chance on me. Can go well, girl. As long as we're together.
بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. نزدیک به ساعت 8 صبح هستیم، میریم که به بخش سوم صبحانه با خبر بپیوندیم. شما هم با ما همچنان همراه باشید. ما رو بشنوید.